که نظیرش دیگه به قبلش نبود بعدشون پیدا نشد. زمان حضرت صادق با زمان امام حسین از زمین تا آسمان تفاوت داشت. در زمان امام حسین یک دوره اختناق کامل بود و لحاظا از امام حسین در تمام این مدت خلافت اون چیزی که به صورت حدیث نقل شده ظاهرا از تشریح جمله تجاوز نمی کنه. بعد زمان امام صادق در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهضت‌های فرهنگی یک زمینه اونچنان فراهم شد که 4000 شاگرد برای حضرت اعتماعاتون در کتب ثبت شده. لحاظا اگر ما فرض بکنیم در صورتی که حرفشان غلط است، اگر فرض بکنیم که حضرت صادق در زمان خودش در همان شرایطی بود که امام حسین از نظرهای سیاسی دفتر این دوره نیست، از یک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان حضرت صادق و امام حسین بود. امام حسین اگر کشته نمی شد و شهید نمی شد که البته بر شهادت آثار زیادی دارد، ولی اون جهت که شهیدن این شهید نمی شد چی بود؟ یک وجود معطل توی خونه و در دروش بسته. ولی امام صادق اگر فرض بکنیم شهید میشد و همون نتایج امام حسین بلش باوجود، ولی در شهید نشدنش یک رهبری یک نهضت علمی و فکری به در دنیای اسلام کرد که در سرنوشت تمام اسلام نه در حاشیه اما اثر بوده که این انشاءالله در حصه آینده برات عرض میکنم.
برخوردی به اصطلاح داشته است امام صادق است به این معنا که اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتن بعد به جنب و جوش آمدن جز امام صادق که اساسا کنار کشید. خصوصیت اصلشان که همون علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از عمری و عباسی منتقل بشن و به علاوه ما ببینیم که شخصیتی مانند ابو سلمه خلال که او بر ابو مسلم هم تقدم داشته، او رو میگفتن وزیر آل محمد و ابو مسلم رو میگفتن امیر آل محمد. البته طبیعی از انقراض عمری ها و استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده میدهد و به شکل میافتد خلافت رو منتقل کند با آل علی و دو نامه به وسیله دو نفر میترستد به مدینه، یکی برای امام صادق و یکی برای عبدالله مهد که از بنی اعمام حضرت بود و از اولاد امام مجتبی بود و از این دو نفر عبدالله مهد خوشحال میشه، استقبال میکنه، ولی امام صادق فوق العاده بی اعتنایی میکنه، حتی نامش نمیخونه و در حضور آورنده نامه نامه را جلو چراغ میگیرد و میسوزونه، میگه جواب این نامه همین. راجع به این قسمت خوب مفصل صحبت کرد. به طور کلی این مطلب خیلی روشن است که امام صادق از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی کنارگیری، حالت کنارگیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد به این که زعامت رو در دست بگیرد هیچ وجود نداشت. این چرا و به چه علت بوده و چه جهت بوده؟ البته در این جهت شک نیست که ما اگر فرض بکنیم که زمینه مساعدی بود برای امام که اگر اقدام می کرد و حکومت رو در دست می گرفت، این دیگه جای شک شبهه نبود که باید امام اقدام می کرد. ولی صحبت در این جهت هست که خیلی خوب بسیار خوب، حالا زمینه اگر نبود یا 100% نبود، 150 بود، حالا چه مانعی بود که امام اقدام میکرد و اگرم کشته میشد کشته میشد؟ باز همون مقایسه با وضع و روش امام حسین. ما میخوایم اینجا در باره عصر امام صادق و مشخصات اون عصر و خصوصیاتش و فعالیت هایی که امام از نظر اسلامی در عهد خودشون کردن میخوایم یه خصوصیاتی را صحبت کنیم که اگر امام حسین هم در این زمان می بودن شاید، یعنی شاید که نه، قطعا باید گفت به همین شکل عمل می کردن و این زمان با زمان امام حسین چه تفاوتی داشت. البته عرض کردم صحبت این نیست که زمینه حکومت فراهم بوده اقدام امام اقدام نکرد، صحبت اینه که چرا امام خودشو بکشتن نباد خلاصه مطلب. ببینید آقا، فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن است، یک قرن نیست ولی نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 61 هجری در محرم 61 هجری و وفات امام صادق در سال 148 است، یعنی 88 سال وفاتهای این دو امام با یک دیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت در همین حدود 88 سال عصرها با هم دیگر فرق دارد. در این 80 سال اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد. در زمان حضرت امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همون مسئله حکومت و خلافت بود. تنها مسئله‌ای که وجود داشت همین مسئله بود. همه عامله‌ها را همون حکومت و دستگاه خلافت تشکیل می‌داد. خلافت یعنی همه چیز و همه چیز یعنی همون خلافت. چیزی دیگری نبود. یعنی این جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود با حالت بساطت خودش بود، بحث سر این بود که اون کسی که زعیم امر هست کی باشه. و روی همین جهت دستگاه خلافت هم در جمیع شؤون این حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب فوق‌العاده ای داشت، یعنی وضع زمان هم برای شرایط فراهم میکرد داشت که واقعا قدرت نفس کشیدن به کسی نمیداد. قدرت نفس کشیدن، اگر مردم میخواستن چیزهایی را برای یک دیگر نقل کنند که برخلاف سیاست حکومت بود امکان نداشت. و نوشتن که اگر حدیثی را کسی میخواست برای دیگری بگوید که اون حدیث در فضیلت علی تمام میشد، تا 100% مؤمن و مطمئن نمیشد که این فاش نمی کند نمیگفت. میرفتن در صندوق خانه ها این حرفها را بازگو میکردن. بعد عجیب، خب دیگه در همه نماز جمعه ها امیر مؤمنین لعن میکردن. در حضور امام حسن به امام حسین امیرالمومنین بالای منبر تو مسجد پیغمبر لعن میکرد. و لحاظا ما میبینیم که تاریخ امام حسین در مدت در دوران حکومت معاویه، یعنی بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین، اصلا یه تاریخ مجهولی است. هیچ کسی کوچکترین سراغی از امام حسین نمیدهن. هیچ کسی یک خبر، یک حدیثی، یک جمله، یک مکالمه، یک خطبه، یک خطابه، یک ملاقاتی نقل نمی کنه. اینها را در یک انزوا یا عجیبی قرار داده بودن که اصلا یک نفر تماس هم نمیتونست بگیره. امام حسین با اون وضع اگر 50 سال دیگه عمر میکرد باز همینجور بود. یعنی 3 جمله هم ازش نقل نمیشد در دنیا. زمینه هر گونه فعالیت اون وقت گرفته شده بود. در اواخر بنی امیه، اون اواخر اواخر که منجر به سقوط اونها شد، و در زمان بن العباس عموما، بالخصوص در اول زمان بن العباس اوضاعی جور دیگری شد. خودم نمیخوام به حساب بن العباس بذارم، به حساب آزاد منشی اونها، اصلا به حساب طبیعت جامعه اسلامی. و به جوری شد که اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در این که چنین حریتی بودن، آزادی فکر و آزادی عقیده‌ای وجود داشته بحث نیست. متأسفانه در اینه که این منشأ این آزادی فکری چی شد؟ آیا واقعا بنی عباس سیاستشون اینجور بود که یک آزادی رو مردم میدادن؟ ولی به هر حال این مطلب وجود داشت. شور و نشاط علمی، شور و نشاط علمی، یک شور و نشاط علمی که در تاریخ بشر کم سابقه است، در تاریخ بشر کم سابقه است که یک ملتی با این شور و با این نشاط به سوی علوم رو بیاورد، اهم از علوم اسلامی، یعنی علومی که مربوط به مستقیمن مربوط به اسلام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام، مسائل دیگر، یا علومی که نه مربوط به اسلام نیست، علوم بشری است، به اصطلاح علوم کلی انسانی است، مثل راشد در علوم اسلامی یکم ادبیات، قسمت های مختلف ادبیات، و در اینها مثل طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و قسمت های دیگر که این در کتب تاریخ نوشتن، یک مرتبه یک حرکت و یک جنبش علمی فوق العاده ای می شود، زمینه برای این که اگر کسی متاع فکری دارد، عرضه بدارد، فوق العاده آمده. یعنی همون زمینه ای که در زمانهای صادق تا قبل زمان امام باقر، اواخر امام باقر و دوره امام صادق اصلا وجود نداشت، یک دفعه زمینه فراهم شد. زمینه ای حالا هر کسی مرد میدان علم است و فکر است و سخن است، حرف خودشو بیاد. البته در اینجا عوامل زیادی دخالت داشت که بنی العباس میخواستن جلوش بگیرن، امکان نداشت، برای اینکه نژادهای دیگر غیر از نژاد عرب وارد اسلام شده بودند که از همه اون نژادها بیشتر و پرشورتر همین نژاد ایرانی بود، مصری بود، از همه شون قویتر و نیرومندتر و عالمتر و دانشمندتر بین النهرینی ها و سوریه ای ها بودن که چون یکی از مراکز تمدن اون عصر بود در سابق. این ملل مختلف که آمدند، خود خود اختلاف ملل و اختلاف نژادها زمینه را برای اینکه افکار تبادل بشود فراهم میکنند. و اینها که آمده بودن مسلمان شده بودن، هی بیشتر میخواستن از ماهیت اسلام سر در بیارن. اعراب اونقدرها تعمق و تدبر در قرآن نمی کردن، کاوش نمی کردن، ولی این ملت های دیگر اون چنون در اطراف قرآن و مسائل مربوط به قرآن کاوش می کردن که حد نداشت. روی کلمه به کلمه قرآن اینها فکر می کردن، به حساب می کردن. اومد ما این بینیم که یک مرتبه بازار جنگ عقاید در این زمان داغ می شود و چگونه داغ می شود. حالا من این اول همون مسئله جنگ عقاید براتون عرض می کنم. اولا در زمینه خود تفسیر قرآن و قرائت آیات قرآنی بحث های شروع می شود. مسئله قراء یعنی کسانی که قرآن را قرائت می کردن، یعنی به طرز صحیحی به مردم می آموختن، کلمات قرآن را، یک طبقه به وجود آمدن به نام قراء به این قرآن که میگفت که من قرائت میکنم، این سوالا که نبوده که چاپ شده باشه و به این شکل باشه، میگم من قرائت میکنم و قرائت خودم به روایت میکنم از فلان کس، از فلان کس، از فلان صحابی پیغمبر که اغلب اینا هم بعد از امیر میرسن. اون یکی میگم من از فلان کس و از فلان کس و از فلان کس می آمدن تو مساجد می نشستن و به دیگران تعلیم قرائت می دادن و غیر عربه ها بیشتر در حلقات این مساجد شرکت می کردن، چون غیر عربه ها بودن که با زبان عربی آشنایی درستی نداشتن و علاقه وافری داشتن بیاد گرفتن قرآن. اون وقت می آمد یه استاد قرائت تو مسجد می نشست، جمع می شدن عده زیادی که از اینها قرائت بیاموزن. احیانا اختلاف قرائتی هم پیدا می شود. از اون بالاتر تفسیر و در بیان معانی قرآن که آیا معنی این آیه این است یا معنی این آیه این است. دبیان و بازار و مباحثت دار بود، اون می گفت معنی این آیه این است، این می گفت معنی این آیه این. در حدیث روایاتی که از پیغمبر رسیده چه افتخار بزرگی بود برای کسی که حافظ احادیث بود. میشه این گفت که من از پیغمبر اینجور روایت کردم، از کی از کی از کی از پیغمبر روایت میکنم، اون یکی اون یکی اون یکی، آیا این حدیث راست است، آیا این درست است، آیا این دار مثلا به این عبارت است، آیا به این عبارت است کسی. از اینها بالاتر نهله های فقهی بود. مردم می آمدن مسئله این پرسیدن، همینجور که الان می آمدن مسئله این پرسیدن، مسئله می آمدن این پرسیدن. طبقاتی به وجود آمده بودند در شهرهای مختلف، در مراکز مختلف به نام فقها. این فقها باید جواب مسائل مردم را بدن، این حلال است، این حرام است، این پاک هست، این نجس هست، اون معامله صحیح هست، اون معامله باطل هست، از این هست. مدینه خودش یکی از مراکز بود، کوفه یکی از مراکز بود که ابو حنیفه و اینها در کوفه بودن دیگه، بصره مرکز دیگری بود، مصر مرکز دیگری بود، بعدها که در همون زمان امام صادق اندلس اینها فتح شد یه مراکزی هم کم کم در اونجا تشکیل شد و هر شهری از شهرهای اسلامی خودش مرکزی بود. این مسئله فقها و فلان صحیح نظرش این است، با فلان صحیح دیگر نظرش این است، فلان صحیح دیگر نظرش این است، اینها شاگرد این مکتب بودن، اونها شاگرد اون مکتب بودن، اونها شاگرد اون مکتب بودن، یه جنگ عقایدی هم در زمینه مسائل فقهی پیدا شد. از نظر دایی، نه از نظر اهمیت، از نظر دایی، از همه اینها دارتر بحث‌های کلامی بود. از همون قرن اول طبقه‌ای به نام متکلم پیدا شدن که در زمان امام صادق این تغییرات در کلمات امام می‌بینیم که حتی بعضی شاگردانش می‌فرمایند که این متکلمین بگو بیان. متکلمین در اصول عقاید بحث میکردن، در مسائل اصولی، درباره خدا، درباره صفات خدا، درباره آیات قرآن که مربوط به خدا هست، آیا فلان صفت خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خداست، آیا حادث است، آیا قدیم است، آیا چنین آیا چنان، درباره نبوت بحث میکردن، درباره حقیقت وحی بحث میکردن، درباره شیطان بحث میکردن، درباره توحید و سنویت بحث میکردن، درباره این که مثلا آیا عمل جز ایمان است، رکن ایمان است که اگر عمل نبود ایمانی نیست، این که دخالتی ندارد بحث میکردن، درباره قضا و قدر بحث میکردن، درباره جبر و اختیار بحث میکردن. یک بازار فوق العاده داری متکلمی به وجود آورده بودن. از همه اینها خطرناکتر، نمیگم دارتر، نمیگم مهمتر، و از همه شون خطرناکتر پیدایش طبقه ای بود به نام زنادقه. زنادقه اصلا منکر تمام ادیان بودن از اول تا به آخر، از منکر خدا بودن، از اساس منکر خدا بودن و منکر ادیان بودن. و این طبقه آزادی هم داشتن، حالا روی هر علتی بود و روی هر حسابی بود آزادی داشتن. حتی در حرمین، یعنی در مکه و مدینه هم، حتی در خود مسجد الحرام و در خود مسجد النبی اینا میشستن و حرفاش رو نمیزدن. البته به عنوان این که خب بالاخره شک نیست، یک شبهه ایست بریم با پیدا شده باید بگیم. ابن عبدالعجا آمد پیش امام صادق، یه وقت دیگر تدارت کرده و شدیم در خیلی تعبیر شیرین لکیتی داره، گفت یا ابن رسول الله تو رئیس این امر هستی، تو چنینی، تو چنانی، جلد توست که دین به اصطلاح این دین رو آورده، چنین کرده، چنان کرده، اما خب معذرت میخوام، آدم وقت سرفش میگیره باید سرفه بکنه، اخلاق که رای گلش میگیره باید سرفه بکنه دیگه، شبه هم که وقتی تو فکر آدم پیدا میشه باید بگه من باید سرفه فکری خودم باید بکنم، اجازه بدید از آن بزنم. خب بیا بگو زنادقن اینها افراد علما و تحصیل کرده ها بودن، یعنی طبقه متجدد اون عصر بودن، طبقه تحصیل کرده اون عصر بودن، طبقه ای بودن که با زبانهای زنده اون وقت دنیا آشنا بودن. اینها زبان سوریانی را که بیشتر زبان علمی بود در اون وقت می دانستن، بسیارشون زبان یونانی می دانستن، بسیارشون ایرانی بودن زبان فارسی می دانستن، بعضی ها زبان هندی می دانستن و زندقه را از هند آورده بودن. که این هم یه بحث که اصلا ریشه زندقه در دنیای اسلام از کجا پیدا شد، چطور شده بود، و بیشتر معتقدم که ریشه زندقه مال مانوی هاست، مال مانوی ها. یه جریان دیگر که باز مال این زمان است، همه جریان های افراط و تفریطی است، جریان خشک مقدسی متصوف هست. متصوف هست در زمان امام صادق طلوع کردن، یعنی ما طلوع متصوف را به طوری که دیگه اینا یه طبقه ای را به وجود آوردن و طرفداران زیادی پیدا کردن و در کمال آزادی حرفای خودشون رو میگفتن، اینم در زمان امام صادق بودیم. اینا باید از اون طرف خشک مقدسی افتاده بودن، اینا به عنوان یه نهلهی در مقابل اسلام که نمیگفتن، اصلا گفتن حقیقت اسلام نیست که ما داریم. اینا ما ها یک روش خشک مقدسی عجیبی پیشنهاد می کردن و می گفتن اسلام هم همین رو می گوید و همین یک ظاهر معابی غیر قابل تحملی. اینها هم بودن. حالا خوارج هم باز یک نهله دیگری بودن به جای خود، مرجع نهله بودن به جای خود، اینها به ترجمه بودن. ما می بینیم که امام صادق با همه اینها مواجه هست و با همه اینها چله زده هست. از نظر قرائت و تفسیر خب یه عده شاگرده های امام هستند و آمدند و امام با دیگران سر آیات قرآن مباحثه کرده، سر تفسیرهای قرآن مباحثه کرده، داد کشیده، فریاد کشیده، اونا چرا اینجا غلط میگن، اینا چرا اینجا غلط میگن، اونا چرا همچی میگن، اونا اینجور میگن، اینجور باید آیات تفسیر کرد، چرا این کرد، چرا این کرد. در قول احادیث هم که خیلی واضح هست، میگم هرچی اینا میگن احادیثشون اساس نداره، ما احادیث صحیح اونیست که ما از پیرانمون از پیغمبر روایت میکنیم. در باب نهله فقهی هم که مکتب امام جعفر صادق قوی ترین و نیرومند ترین مکتبهای فقهی اون زمان بوده، به طوری که اهل پسندن هم قبول دارن تمام امامهای اهل تسنن یا بلا واسطه یا معل واسطه شاگرد امام بودن و شاگردی کردن پیش امام. در رأس ائمه اهل تسنن ابو حنیفه و ابو حنیفه نوشتن دو سال شاگرد امام بوده. به این جمله را ما در کتاب‌های خود اونها می‌خونیم که گفتن او گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان از بین رفته بود. نعمان اسم ابو حنیفه است، اسمش نعمان ابن ثابت ابن زوقی ابن بعد مرزبات ایرانی بعد اگر شیره. مالک ابن عرف که امام دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر امام صادق است، اونم پیش امام می آمد و افتخارم می کرد به شاگردی امام. شافعی اینها مال دوره بعد هستن، ولی شافعی شاگردی کرده شاگردان ابو حنیفه را و خود مالک ابن عرف را. احمد حنبل با سلسله نسبش در شاگردی در یک جهت به امام می رسد و دیگر هم همینجور. حوزه درس فقهی امام صادق از حوزه درس تمام این فقهای دیگر با رونق تر بوده، به طوری که حالا من شهادت عرض کنم که بعضی از علمای اهل تسنن را براتون عرض می کنم در این جهت.